ساعت 19:07 شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 5 اردیبهشت ماه 1396 خورشیدی برابر با 25 آوریل 2017 میلادی است. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهفام هستم و در یک ساعت آینده با خبر و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردن با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز اجازه بدین که همکارم فرهنگ قویمی شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. قویمی،
با درود فراوان. ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هفتمین نشست کمیسیون برجام را روز سه‌شنبه در وین پایتخت اتریش آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نشست پس از آن برگزار می شود که آمریکا هفته گذشته تایید کرد ایران به تعهدات خود در قبال کشورهای 5 به علاوه 1 وفادار بوده است. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن صدور دستور بررسی 90 روزه عملکرد ایران پنج شنبه گذشته تأکید کرد که ایران مطابق روح توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی عمل نمی کند و دولت آمریکا به طور دقیق این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام که تیر ماه سال 94 بین ایران و 6 قدرت جهانی به امضا رسید، وزارت خارجه آمریکا موظف است که هر 90 روز در واقع درباره همراهی ایران با برجام به کنگره گزارش دهد. بر اساس برجام ایران بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعطیل کرده و تحریم‌های بین‌المللی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ایش نیز معلق یا برداشته شده است. نیروی هوایی ترکیه روز سه‌شنبه در حمله به شمال عراق و شمال شرقی سوریه مناطق کردنشین در این دو کشور را هدف قرار داد. به گزارش اسوشیتد پرس، در بیانیه ارتش ترکیه هدف این حملات جلوگیری از انتقال سلاح و مهمات به داخل ترکیه عنوان شده است. یک گروه شبه نظامی کرد سوریه گفت طی این حملات یک مرکز رسانه‌ای، یک ایستگاه رادیویی محلی و تعدادی قرارگاه نظامی هدف جنگنده‌های ترکیه قرار گرفت و تعداد نامعلومی از جنگجویان در شمال شرق سوریه در استان حسکه بر اثر آن کشته شدند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید دست کم 18 نیروی پگه که موسوم به نیروی نظامی کردهای سوریه در شمال این کشور بودند کشته شدند. ترکیه نیز میگوید مواضع پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، را در کوهستان سنجار در شمال غرب عراق و نزدیکی مرز سوریه هدف قرار داده است که بر اثر آن 200 شبه نظامی کرد کشته شدند، ولی این رقم هنوز مورد تایید منابع مستقل خبری قرار نگرفته است. در پی افزایش مناقشات سوریه، دولت ترکیه کوشیده است با حمله به نیروهای کرد از قدرت گرفتن این نیروها و احتمال تحرکاتشان در ترکیه بکاهد. در خبر دیگر، یک مقام عربستان سعودی گفت کشورش خواهان تعمیق و گسترش روابط با روسیه است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، عبدالله الربیه، مشاور دربار پادشاهی و ناظر کل مرکز امدادرسانی ملک سلمان، گفت عربستان سعودی مایل است روابط خود را در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و همچنین مسائل بشر دوستانه با روسیه گسترش دهد. به گفته این مقام ارشد عربستان سعودی، هر دو کشور تمایل دارند مسیر جدیدی در روابط خود ایجاد کنند. سخنان عبدالله الربیه در حالی منتشر می شود که قرار است به زودی وزیر خارجه عربستان برای دیدار با مقام های روسی به این کشور سفر کند. خانم سپیده،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما مروری کنیم و ببینیم که همکارانم چه مطالب و گزارش هایی رو برای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدن. آنطور که مسئولان میگویند، ایران در زمینه فرسایش و نابودی خاک یکی از رتبه‌های نخست جهان را دارد.
در ایران ما در دشت‌های نزدیک به کوهستان شاهد فرسایش آبی است و در مناطق کویر و بیابانی هم فرسایش بادی داریم. فرسایش خاک توی جنگل‌های شمال کشورمون 10 برابر استاندارد جهانیه.
همسر نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران میگوید که اوایل هفته جاری خبردار شده که درخواست تجدید نظر در مورد حکم 5 سال زندان خانم زاغری رد شده است.
بسیار متاسفم که دادگاه تجدید نظر همان اشتباه دادگاه بدوی رو کرد و متاسفانه چند شعبه در دادگاه انقلاب هستند که ما به تمسخر با آنها میگفتیم شعبه تایید نظر.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نامزدهای این انتخابات بر سر بالا بردن رقم یارانه‌های نقدی پرداختی به افراد با هم رقابت می‌کنند و هر کدام رقمی بالاتر پیشنهاد می‌کنند. اما آیا پرداخت یارانه نقدی کار درستی است و بالا بردن رقم یارانه‌ها امکان پذیر است؟
واقعیت اینست که پرداخت یارانه غیر مستقیم کار بی‌ربطیه. واقعیت اینست که پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه کار بی‌ربطیه. واقعیت اینست که باید فقط به افراد بسیار کم درآمد پرداخت بشه. در همه جای دنیا اینطوریه.
و کمتر از 4 هفته تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران، علی خامنه‌ای از نامزدها خواسته تا برای توسعه اقتصادی نگاهشان به بیرون مرزها نباشد. همزمان محمود احمدی نژاد نامزد رد صلاحیت شده به مشهد سفر کرده است. این گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو حتما خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. خب همونطور که در جریان هستید، تنها 4 هفته تا شروع انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی اینجا در استودیو همراه ماست تا آخرین تحولات رو در روزهای نزدیک به انتخابات با هم بررسی کنیم. احسان چه خبر؟
امروز آقای احمدی نژاد در سفری که حالا میشه گفت تا حدودی غیر منتظره بوده به مشهد سفر کردن و این خبر از طرف وبسایت‌های طرفدار ایشون بسیار پوشش داده شده. این سفر از این جهت مهمه که آقای احمدی نژاد هم رد صلاحیت شدن و 4 روز بعد از رد صلاحیتشون به مشهد سفر کردن میتونه یک نشان سمبولیک داشته باشه، خصوصا اینکه ایشون در دولتشون هم اولین سفر استانی خودشون رو از مشهد آغاز کردن. اما از اون مهمتر این هست که آقای رئیسی تولیت آستان قدس رضوی خودشون نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند و به تعبیری حالا ایشون میشه گفت که وارد حریم آقای رئیسی شدن به معنای حالا قدرتی که ایشون دارن. سایت های طرفدار آقای احمدی نژاد فیلم های زیادی رو منتشر کردن که از نظر اونها بدرفتاری ماموران و یا به تعبیر رایج در جمهوری اسلامی خادمان حرم امام هشتم هست با آقای احمدی نژاد و اعلام کردن که اونها مانع می شدن از این که مردم عکس بگیرن با آقای احمدی نژاد یا بخوان باهاشون صحبت بکنن، که آقای داوری از نزدیکان آقای احمدی نژاد عکس‌هایی رو منتشر کرده و گفته که آقای احمدی نژاد به تعبیری دست بسته، یعنی دست‌های خودش رو به شکل بسته در آورده و در حرم راه می‌رفته در اعتراض به این که نمی‌ذاشته ماموران با ایشون دست بدن. یک فیلمی هم پخش شده که در اونجا آقای احمدی نژاد اعتراض می‌کنه به ماموران و میگه این رفتار زشته. حالا یک نوع تنش‌های لفظی هم در اون فضا شکل گرفته. این به هر حال نشون میده که آقای احمدی نژاد نمیخوان به لحاظ سیاسی از عرصه حذف شن، نمیخوان به هر حال خبرساز باشن. حالا اقداماتی انجام میدن که نفس اون اقدامات خبرساز میشه. همینطور دفتر آقای احمدی نژاد یک اطلاعیه‌ای را منتشر کرده و از صدا و سیما خواسته که اگر نامزدها علیه دولت ایشون صحبت کردن به ایشون هم یک وقت به همون اندازه داده بشه تا بیان از خودشون دفاع بکنن و گفتن که این یک خواهش نیست بلکه یک حقوق اساسی ملته که حاکمان موظفن اون رو اجرا بکنن. کنایه هایی هم را داره این بیانیه، گفتن که از اونجایی که رهبر جمهوری اسلامی قبلا گفتن که فقط رئیس سازمان صدا و سیما رو منصوب میکنن و روی رفتارشون هیچ نظارتی ندارن، مشخص نیست که اگر از صدا و سیما شکایتی باشه به کجا باید مراجعه کرد و قوه قضایی هم که هیچ مرجع رسیدگی به امور نیست و عملا برای رسیدگی به این شکایت ها علیه صدا و سیما هیچ مرجعی وجود نداره. ایشون البته یک بخش هایی رو در این بیانیه اشاره کردن به حوادث سال 88 که به نوعی متفاوت از صحبت‌هایی هست که مخالفان درباره ایشون میکنن. آقای احمدی‌نژاد گفتن که سال 88 تمام ادعاها و اقدامات رقبا و مخالفان علیه دولت پوشش داده شده و همینطور گفتن که سال 90 هم برخلاف موازین اخلاقی هزاران ساعت تریبون در اختیار مخالفان قرار گرفته، در حالی که سال 88 مخالفان دقیقا نظری خلاف این رو مطرح کردن و میگفتن که صدا و سیما کاملا از آقای احمدی نژاد حمایت میکنه و به آقای هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری که اتهاماتی را آقای احمدی نژاد در مناظرهای انتخاباتی علیهشون مطرح کرد فرصت داده نشد و در آخرین روزها دوباره به آقای احمدی نژاد یک فرصتی داده شد که به مطالبی که آقای موسوی و آقای کروبی مطرح کردن پاسخ بده و عملا رسانه‌های حامی آقای احمدی نژاد به مطالبشون علیه شورای نگهبان هم ادامه میدن. به طور مثال عکس‌هایی رو از سفرهای مردمی آقای احمدی نژاد منتشر کردن و کنایه زدن که اینکه گفته میشه که 12 عضو شورای نگهبان آقای احمدی نژاد رد صلاحیت کردن، مقایسه کردن آرای آقای احمدی نژاد رو با آرای آقای جنتی دبیر شورای نگهبان در مجلس خبرگان رهبری که آخر شدن.
احسان، امروز نامزدهای ریاست جمهوری با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. در این دیدار آقای خامنه ای از نامزدها خواسته که قول بدن برای توسعه اقتصادی نگاهشون به بیرون مرزها نباشه. خب این سخنان آقای خامنه ای چه تأثیری خواهد داشت بر فضای انتخاب؟
البته صحبت‌های آقای خامنه ای کوتاه بوده، ولی این مخاطبش به نوعی میتونه برنامه‌های اقتصادی دولت آقای روحانی باشه که بارها پیش از این آقای خامنه‌ای و نزدیکانشون تکرار کردن که دولت نگاهش نباید به توافق اتمی وین و سرمایه‌گذاری خارجی باشه، بلکه به تعبیر اونها باید به موضوع اقتصاد مقاومتی باشه. طبیعتاً ممکنه که برخی از نامزدها از این صحبت‌های آقای خامنه‌ای برای حمله به آقای روحانی استفاده کنن.
در هفته‌هایی که نزدیک هست به انتخابات ریاست جمهوری، تا چه حد مطالبات صنفی مثل مطالبات معلمان و کارگران مطرح شده؟
هنوز هیچ کدوم از نامزدها برنامه جدی در این باره ارائه نکردن که بخوان به مطالبات پاسخ بدن. طبیعتاً این مطالبات یک بخشایش مطالباتی است که ظاهر صنفی داره، مانند حقوق یا اون خواسته‌های صنفی که دارن. بخشی هم که درباره برخورد با فعالین صنفی هست، یعنی معلمان و فعالین کارگری. امروز در نشستی که ستاد آقای روحانی با معلمان داشتن، سوالی مطرح شده که به هر حال دولت چه کار میتونه بکنه برای آزادی معلمانی که بازداشت شدن یا اینکه با معلمان برخورد نشه. آقای شریعت مداری رئیس ستاد آقای روحانی پاسخ مشخصی ندادن، صرفا ولی مقایسه کردن و اشاره کردن که به طور مثال اگر آقای رئیسی یا آقای قالیباف رئیس جمهور بشن، طبیعیه که برخورد با معلمان بیشتر میشه و معلمان بیشتری زندانی میشن، ولی اینکه آیا دولت برای اونها کاری میکنه مطلبی یا وعده‌ای مطرح نشده.
در هر دوره انتخابات معمولا فیلم‌های تبلیغاتی نامزدها منتشر میشه. در این دوره و تا این لحظه چه فیلم‌های تبلیغاتی و از کدوم نامزدها منتشر شده؟
به صورت فیلم‌های رسمی هنوز فیلم‌هایی منتشر نشده، ولی گزارش‌هایی بود منتشر شده که چه کسانی فیلم‌های انتخاباتی نامزدها رو می‌سازن. قبلا در مورد فیلم های آقای رئیسی نام برخی افراد مطرح شده بود که بیشتر از کارگردانان جوان اصولگرا هستن و این جشنواره‌های مشهور به اماریون را اداره میکنن یا فیلم هاشون در اونجا نمایش داده میشه. آقای محمود رضوی تهیه کننده برخی از فیلم ها که نزدیک به آقای قالیباف هستن و به نوعی در یک مصاحبه هم اعلام کردن که آقای قالیباف حمایت معنوی از ایشون داشتن، گزارش هایی که منتشر شده بود که محمد حسین مهدویان از جمله سازندگان فیلم‌های آقای قالیباف هست رو تکذیب کردن. آقای رضوی و آقای مهدویان به فیلم‌های مشهورن که اخیراً مطرح شده و بخشی از اونها در مورد سازمان مجاهدین خلق بوده که بازتاب‌های سیاسی هم داشته این فیلم‌ها. علاوه بر فیلم‌های رسمی در این دور از انتخابات، فیلم‌ها و کلیپ‌های متعددی از نامزدها منتشر شده و بیشتر در فضای مجازی منتشر میشه که به نوعی میتونه تفاوت این دوره انتخابات با انتخابات گذشته باشه که فیلم‌های فضای مجازی هم در انتخابات تاثیرگذار هست. از آقای قالیباف هم فیلم‌های منتشر شده که به نوعی با نشون دادن بخشی از مناطق محروم انتقاداتی از دولت آقای روحانی مطرح می‌کنه.
سپاسگزارم احسان مهرابی خبرنگار سیاسی که اینجا در استودیو همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی هم احسان اینجا همراه ما خواهد بود تا باز هم در مورد آخرین خبرها درباره انتخابات صحبت کنیم. وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر سر بالا بردن رقم یارانه‌های نقدی پرداختی به افراد چیزی شبیه به حراجی‌هایی است که هر رقیبی برای بدر کردن رقبا رقمی بالاتر پیشنهاد می‌کند. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به همین رقابت نامزدها این رفتار را توهین به شعور مردم توصیف کرده است. به گفته این نماینده تهران دوران سوپرمن‌ها سپری شده است. آرش حسنیا در گزارشی که تهیه کرده به همین وعده‌های انتخاباتی نامزدها پرداخته.
77 ماه پس از واریز نخستین یارانه نقدی به حساب یارانه بگیران و حرف و حدیث‌های بیشمار و انتقادهای بی حد و حساب درباره پرداخت یارانه‌های نقدی، همچنان بحث بر سر یارانه‌ها، رقم و عدد آن چنان شیرین است که هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری 12 برای کسب شمار بیشتری رأی از مردم به همین یارانه‌ها متوسل می‌شود. ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای اصولگرایان در 12 دوره رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران از 3 کردن رقم یارانه‌ها برای 3 پایین درآمدی صحبت به میان آورده است.
برنامه ما آن است که نسبت به 3 اول با افزایش یارانه تا 3 که امکان نداره زندگی رو اداره کردن جز با این حداقل ان شاء الله.
بر اساس این برنامه آقای رئیسی، یارانه نقدی 3 درآمدی پایین به بیش از 136,000 تومان خواهد رسید. محمد باقر قالیباف نیز وعده مشابه در این حوزه ارائه کرده است. اینکه به باور این نامزد اصولگرای حاضر در این رقابت ها می توان یارانه ها را تا 3 افزایش داد. شهردار تهران در یکی از ویدیوهای تبلیغاتی خود منتقد اجرای شیوه فعلی قانون هدفمندی یارانه هاست.
ای کاش این یارانه را هم به عدالت توزیع می‌کردیم. اون کسی که ده‌ها میلیارد سرمایه داره این رو می‌گیره، این فقیر هم این رو می‌گیره. ما انقلاب کردیم که این اتفاق بیفته.
اما حتی حسن روحانی رئیس جمهوری مستقر که برای ماندن در سمت ریاست جمهوری در این رقابت‌ها حاضر است، در نشست خبری خود با خبرنگاران طی هفته‌های گذشته یارانه‌ها را از یاد نبرده است.
این که حالا یارانه یکسان به همه داده بشه خیلی معلوم نیست مطلوب باشه. باید اقشار آسیب پذیر بیشتر بگیرن یارانه. برای این کار ما داریم برنامه ریزی میکنیم، از پارسال هم داریم برنامه ریزی میکنیم. انشالله یارانه نقدی اقشار کم درآمد اضافه خواهد شد طبق برنامه‌ای که دولت داره.
اما منبع افزایش رقم یارانه ها کجاست؟ بر اساس گزارش‌های مکرر نهادها و مراکزی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای مشمول یارانه، حتی کفاف همین رقم فعلی پرداخت یارانه‌های نقدی را نیز نمی‌دهد. احمد توکلی، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در زمان حضورش در مجلس قانون هدفمندی به تصویب رسید، چندی پیش از این در گفتگو با یک شبکه اینترنتی داخل ایران از پشت پرده های محاسبه رقم یارانه ها در زمان تصویب قانون آن سخن گفت.
من میگفتم شما اینجا نوشتید که از ارزون فروشی سوخت دست میکشیم، پولی که به دست میاریم اینجا خرج میکنیم. پولی که به دست میاد از این موارد شما افزایش قیمت دادید، اگر همه رو نقدی بدید 18400 تومان میرسه. شما اینجا نوشتید 45500 تومان. واسه چی نوشتید؟
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی نیز کوتاه زمانی پس از نشستن بر کرسی وزارت نفت از تأمین یارانه ها و برداشت از محل منابع وزارت نفت برای این منظور دادش بر آسمان رفت.
واقعا له کننده است. واقعا تمام اداره وزارت نفت یه طرف، این یارانه ها یه طرف. یعنی واقعا اعصاب منو خورد میکنه این یارانه ها. یعنی اصلا خورد کننده است، کمر شکنه واقعا این.
با این حساب منبعی برای اضافه کردن رقم یارانه ها وجود ندارد. میماند اینکه گروهی حذف شوند تا به گروهی بتوان یارانه ای بیشتر داد. همان انتقادی که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی بر آن وارد است و تا کنون حل و فصل نشده. بشنوید انتقاد کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه بوستون در آمریکا را در همین ارتباط.
واقعیت نیست که پرداخت یارانه غیر مستقیم کار بی‌ربطیه. واقعیت نیست که پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه کار بی‌ربطیه. واقعیت نیست که باید فقط به افراد بسیار کم درآمد پرداخت بشه. در همه جای دنیا اینطوریه و یارانه های غیر مستقیم هم برداشته بشه و اجازه داده بشه که قیمت تمام کالا و خدمات آزادانه و در بازار تعیین بشه.
اما شناسایی افراد نیازمند و چند برابر کردن رقم یارانه مستقیم آنها و البته شناسایی افراد برخوردار و حذف یارانه آنها بازگشت به نقطه صفر اجرای این قانون است، چرا که اگر امکان چنین شناسایی وجود داشت تا کنون این اتفاق افتاده بود. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی پیش از این به صراحت از ناممکن بودن شناسایی این گروه های درآمدی سخن گفته است.
ممکن از من سوال کنید که خب چرا نمیرید سه دهک بالا رو حذف کنید؟ امکان حذف سه دهک بالا برای ما وجود ندارد، به دلیل اینکه تا به امروز اطلاعات لازم رو در خصوص پردرآمدی نداریم.
هرچند حسین راغفر، اقتصاددانی که از او به عنوان تدوینگر نقشه فقر در ایران یاد می شود، در برنامه تلویزیونی تاکید کرده بود که شناسایی گروه های پایین درآمدی ممکن است.
ما بس گروه های پایین درآمدی رو شناسایی کنیم. لزومی نداره ما بریم بالایی ها رو شناسایی کنیم. در شرایط کنونی، دولت بایستی که بیادش، اینها رو هم بر حسب میزان آسیب پذیریشون شناسایی می شود کرد. میزان آسیب پذیری خانوارها بر حسب ویژگی خانوارها می شود اندازه‌گیری کرد. این شاخص داره.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران مقیم پاریس، از مصائب و مشکلات کشف و شناسایی مستحقان یارانه و یارانه بگیران غیر مستحق میگوید.
برای کاهش شمار یارانه بگیران نقدی دو روش وجود داره. اول شناسایی افراد پردرآمد و دوم شناسایی افراد کم درآمد. اختلاف ظریفی بین این دو روش وجود داره که میتونه نتایج مهمی هم به بار بیاره. شناسایی ثروتمندان و افراد متمکن میتواند یک هرج و مرجی رو به وجود بیاره غیر قابل کنترل با نتایجی که چندان ممکنه دلچسب نباشه. به هر حال برای مصیبت پرداخت یارانه نقدی، اون هم به صورت همگانی، هنوز راه حلی پیدا نشده.
با اینکه رقابت بر سر اعلام عدد و رقمی بالاتر برای یارانه های نقدی در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفته، اما اصولاً وقتی از یارانه 45500 تومانی صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که قدرت خرید واقعی این رقم از آذر ماه سال 89 تا امروز با توجه به نرخ‌های تورم سال‌های اخیر و ثابت ماندن رقم یارانه‌ها به رقمی در حدود 11000 تومان رسیده است.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و رقابت آنها بر سر بالا بردن رقم یارانه‌های نقدی. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ اگر شما هم نظر یا پیشنهادی دارید به ویژه درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، حتما با ما تماس بگیرید و اون رو با ما در میون بگذارید. با هم بشنویم شماری از تماس تلفنی و پیام‌هایی که برای ما شما شنوندگان رادیو فردا گذاشتین روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
لطفاً از آقای قالیباف سوال بفرمایید که این هزینه رو از چه محلی می‌خواهند تأمین کنند که تولید 25000 تومان در جامعه بدن. آخه با 50 تومان یارانه مملکت به این روز افتاد. این وعده‌ها چیه؟ ما می‌خوایم رئیس جمهور رو انتخاب کنیم یا کسی که پول بده؟ ما این پول از کجا می‌خوان بیارن؟
آقای قالیباف، اولا که شما میتونید به این همه جوان بیکار تحصیل کرده برج 250 تومان بدهید. بعد از اون اگر هم برج 250 تومان دادید، این همه جوان تا آخر که کار برایشون پیدا میشود میتوانند با این 250 تومان زندگی کنند؟ شما چرا دروغ میگویید؟ اصلا این همه جوان شما چگونه کار برایشون فراهم میکنید؟
آقای قالیباف، وعده نداده ای مرا حاکم بسترم کنی؟ ما جوانا آرامان را به پول نمیفروشیم.
از قدیم میگفتن که خون وقتی به ناحق ریخته شد پایمال نمیشه و همیشه در خفا نمیمونه. بهترین نمونهش همین آقای رئیسیه. خیلی از مردم خبر نداشتن راجع به عمق جنایت قتل عام 67. آقای منتظری خدا رحمت کنه ایشون رو اعتراض کردن، نوار صوتیشون و فرزند رشیدشون دوباره پخش کردن، در سراسر کشور و دنیا آگاه شدن مردم. از اون زمان نام آقای رئیسی به زبان آمد یک بار، بعد از اون ایشون ملقب شدن با آیت الله قتل عام. ببینین این معنای اینه که خون پامال نمیشه. حالا همچی آدمی میخواد بیاد رو در روی مردم به عنوان رئیس جمهور محافظ حقوق فرزندان این مملکت بشه. این آدم باید بیاد رو تلویزیون هر روز مردم نگاش کنن بگن این کش بچه ما رو، این اعدام کرد بچه ما رو. مردم ایران تحمل این چیز رو نخواهند کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به مناسبت روز مبعث، برخلاف قولی که داده بود که در انتخابات دخالت نمی کند، بدون نام بردن از کاندیدایی نامزدهای ریاست جمهوری را به درونگرایی فراخواند و از داشتن نگاه به خارج مرزها برای حل مشکلات اقتصادی برحذر داشت. جواد کوروشی گزارش می دهد.
آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه در سخنرانی خود به مناسبت بعثت پیغمبر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست در تبلیغات و برنامه‌هایشان قول دهند که برای پیشرفت کشور، توسعه اقتصادی و باز کردن گره‌ها به بیرون از مرزها نگاه نخواهند کرد.
من به همه این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند این رو عرض می‌کنم، تصمیم بگیرن، به مردم هم بگن، در تبلیغاتشون هم بگن، قول هم بدن که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه اقتصادی، برای باز کردن گره ها نگاهشون به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملت خواهد بود.
آقای خامنه ای اضافه کرد که نامزدها باید به توانایی ملت و ظرفیت های کشور چشم بدوزند. به باور سارا بازوبندی، پژوهشگر اقتصادی در لندن، توان و ظرفیت‌های اقتصادی ایران آنچنان قدرتمند نیست که بتواند جدا از اقتصاد جهانی به نیازهای اقتصادی جامعه پاسخ دهد.
به طور واقع بینانه توان و ظرفیت اقتصادی ایران برای ایزوله موندن بسیار پایینه و هیچ کدوم از بخش‌های اقتصادی ما توان و ظرفیت این که بتونن با قطع کلی رابطه با تمام اقتصاد دنیا به فعالیت اقتصادیشون ادامه بدن و به شدت شکوفا و پیروز باشن وجود نداره. این اصلا یه کاملا حرف غیر منطقی و غیر واقع بینانه هست. اما در یه شرایطی واقعا ایران این سمت سوق پیدا کرد. از 2011 تا 2015 تقریبا وضعیت ایران همین بود. علتش این بود که ایران چاره غیر از این نداشت در سایه تحریم ها. و من احساس میکنم این که الان داره تشویق میشه روی این که ما به توان داخلی خودمون بیشتر باید بپردازیم، اینه که پیشبینی ها به سمتی هست که ما دوباره با اون شرایطی که چاره نخواهیم داشت داریم سوق پیدا میکنیم. علت اصلی این که قدرت پیدا کردن کاندیداهایی که به شدت دارن از آقای روحانی و سیاستهایشون انتقاد میکنن، واقعا من فکر میکنم یه بخش اصلیش این هست. و بخش دیگر به کلی این گفتمان فعلی که گفتمان خیلی درونگرایانه هست و به یه نحوی داره این رو به مردم میخواد القا بکنه که ما باید اعتمادمون رو و همکاریمون رو با جامعه جهانی و به خصوص قد به پایین ترین حد ممکن بیاریم، به خاطر اینکه هیچ امید و اعتمادی به اینها نباید باشه، به علت اینکه به طور کلی قرض جامعه جهانی با ما رو راست نیستن و روی کاغذ چیزی مینویسن و در عمل دیگه با ما برخورد میکنن.
با توجه به انتظاراتی که پس از امضای توافق هسته‌ای برای ورود سرمایه‌های خارجی به ایران وجود داشت و شخص حسن روحانی رئیس جمهوری بارها بر لزوم سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای راه اندازی موتور اقتصاد ایران و در سایه آن تولید اشتغال تأکید کرده است، گفته‌های روز سه‌شنبه آقای خامنه‌ای را باید ادامه همان بحث اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد که آقای خامنه‌ای سال‌هاست با تأکید بر آن عملاً دست دولت روحانی را برای تصمیم‌گیری‌های لازم اقتصادی بسته است. ژاله وفا تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی هم به رادیو فردا میگوید فساد و راندخاری از جمله موانع مهم تولید و رشد اقتصادی در ایران است که اتفاقا از طریق نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای روز به روز گسترش پیدا میکند.
واقعیت اقتصاد ایران این است که تولید در رکود به سر میبره، بخش نفت بالای 155 میلیارد نیاز سالانه به سرمایه گذاری داره و اقتصاد ایران هم بالای 85% به نفت وابسته است. تمام مالیات ها اونایی که دولت معتقد میگیره مالیات مستقیم و غیر مستقیم به درآمد نفت وابسته. حالا آقای خامنه‌ای معتقد باید تکیه به داخل کنیم، یعنی از سرمایه گذاری فرض کنیم خارجی چشم پوشید. بگذاریم اینکه سرمایه گذاری خارجی در ایران با وضع نبود امنیت، بحران‌های پیاپی که آقای خامنه‌ای خودش مسئول است به عنوان کسی که سیاست‌های کلی نظام رو تعیین می‌کنه و در بحران هسته‌ای دیدیم نقش آقای خامنه‌ای که به چه شکل هسته‌ای ایران رو برباد داد و این مکانیزم ماشه مال جریان برجام که هر آن امکان تمدید تحریم ها وجود داره، امکان سرمایه گذاری های بزرگ خارجی رو در ایران بسیار بسیار کم کرد. حالا فرض کنیم حرف فرد بر فرض بگیریم، یک بار هم که شده آقای خامنه‌ای یه حرف درستی زده که باید به منابع داخلی تکیه کرد. خب این منابع داخلی کجا؟ اکثرش وقتی سهم ثروت ملی، درآمد ملی متعلق به سپاه هست و تولیدهایی که در اختیار آقای خامنه‌ای هست و بنیاد مستضعفانی که دست آقای خامنه‌ای هست و مالیات نمیدن، چگونه میشه با وجود این راندخاری بزرگ در سطوح بسیار بسیار عظیم بشه به منابع داخلی تکیه کرد؟ چگونه میشه تولید رو از رکود بیرون برد وقتی که بانک‌های ایران هم که باید کمک به تولید کنند ورشکستند و معوقات سنگینی وجود داره که اسامی اینا رو نمیخوان رو کنن یا که پیگیری قضاییش بکنه وقتی قضای قضاییش خودش فاسده و نقش داره در همین معوقات؟ پس بنابراین اگر حتی دو قلم، یکی مبارزه با فساد یعنی راندخاری رو از بین ببرن، یکی همین که در سطح ورشکستگی بانک‌ها درست رفتار بکنن، بخشی از این تولید میتونه به کار بیفته. ولی آقای خامنه‌ای به جای اینکه نقد خود بکنه و رفتار و سلطه خود و نقض حاکمیت ملی و دخالت‌های جاش در امور مملکت، توصیه میکنه به منابع داخلی بدون اینکه منابعش رو مشخص کنه و حرف واضحی بزنه.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، رسانه‌های طرفدار اصولگرایان همه توان خود را در بزرگ کردن ناهنجاری‌های اقتصادی در کشور و مقصر جلوه دادن دولت حسن روحانی و از موجود متمرکز کردند، در حالی که هر اقدام دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و آرام و امن کردن فضای فعالیت‌های اقتصادی تا به حال در اثر مقاومت شدید تندروها و اصولگرایان خونسا شده است.
گزارش جواد کوروشی بود درباره سخنان امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و درخواست او از نامزدها برای دوری از نگاه برون‌مرزی در حل مشکلات اقتصادی. همزمان با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، روسیه خواستار شفافسازی موضع آمریکا پیرامون مسئله هسته‌ای ایران شد. مسکو به شدت از افزایش تنش میان واشنگتن و تهران دلخور و نگران است که تحریم‌های احتمالی جدید به روابط دو جانبه روسیه و ایران لطمه وارد کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دیپلمات های روس در صددند از همتایان آمریکایی خود پاسخ شفاف درباره روی کرده واشنگتن در قبال برجام دریافت کنند. سه‌شنبه در وین نخستین نشست کمیسیون مشترک برجام پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید برگزار می شود. به گزارش رسانه‌های روسی، مسکو از تشدید انتقادهای واشنگتن از توافق اتمی با ایران به شدت دلخور است. روزنامه روسی کامرسانت در سرمقالهش نوشت به عقیده مسکو واشنگتن از توافق هسته‌ای با ایران خارج نخواهد شد، اما فشار بر تهران به ویژه در رابطه با مسائل غیر هسته‌ای را افزایش خواهد داد. یک دیپلمات روس که نامش فاش نشده به این روزنامه گفت مسکو احتمال می‌دهد واشنگتن تلاش خواهد کرد همتایان غربی خود را وادارد محدودیت‌های جدید به ویژه برای جلوگیری از صادرات محصولات با کاربرد دوگانه به ایران اعمال کنند که در این صورت به همکاری مسکو تهران نیز لطمه وارد خواهد شد. این دیپلمات ارشد به کامرسانت گفت برجام نمونه بسیار نادر و عالی در دیپلماسی است و اگر آمریکایی‌ها این دستاورد را از بین ببرند تنها مسیر نظامی پیش پا خواهد ماند. ماکسیم سوچکوف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید، مسکو نگران است که تلاش واشنگتن برای افزایش فشار بر تهران به خروج تهران از برجام بیانجامد.
شستورک استران подписывая договоренности, совершают сделку в отношении Ирана по ядерной программе.
بزرگترین دغدغه دولت ترامپ این است که گروه 5 به علاوه 1 هنگام توافق هسته‌ای با ایران سایر تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد را در نظر نگرفتند. اما دقیقاً همین مسئله موجب اعتراض‌های مسکو است که همواره بدبین بوده تحریم‌های غرب صرفاً ابزار تغییر حکومت است. مسکو نگران است افزایش فشار بر تهران به روی کار آمدن مخالفان برجام در ایران منجر شود و هرچند کرملین با رژیم جمهوری اسلامی مشکلی ندارد اما می‌خواهد سیاستمدارانی قابل پیش‌بینی در این کشور حکومت کنند. ایران دارای تسلیحات هسته‌ای خلاف منافع راهبردی روسیه است و از دید دیپلمات‌های روس تلاش آمریکا برای از بین بردن یگانه ابزار جلوگیری از این تحول خطرناک و مضحک است.
مقام‌های دولت دونالد ترامپ از بازبینی کامل توافق اتمی با ایران سخن گفتند، اما مقامات ایرانی تأکید می‌کنند که از نظر تهران این توافق تمام شده است و ایران وارد مذاکره جدید در این رابطه نخواهد شد. روزنامه روسیه کامرسانت سه‌شنبه به نقل از منابع خود در وزارت خارجه آمریکا نوشت که هیچ تصمیمی درباره رویکرد آتی واشنگتن در قبال تهران از جمله احتمال وضع تحریم‌های جدید علیه این کشور اتخاذ نشده. کامرسانت به نقل از این منابع دیپلماتیک که هویتشان فاش نشده افزود، تهدیدهای متعدد ایران نیازمند پاسخ جامعه است که تعیین آن میتواند زمان بر باشد. کریل کریواشیف تحلیلگر سیاسی میگوید غیر قابل پیش بینی بودن دونالد ترامپ مقامات روس را عصبانی کرده.
از اظهارات اخیر مسئولین آمریکایی برمی‌آید که دونالد ترامپ مایل است برای حل مسئله ایران در کنار مناقشات سوریه و کره شمالی راه حلی سریع پیدا کند. اما پوتین و لاوروف که سالیان سال بر منصب خود باقی مانده‌اند از چنین رویکرد بچگانه عصبانی و دلخورند. مسکو برای دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران بسیار کوشش کرده و امید روسیه این است که برای سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 نیز روی کرده آمریکا در قبال ایران پذیرفتنی نباشد.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که سرپرست هیئت روسی در گروه 5 به علاوه 1 هنگام مذاکرات هسته‌ای با ایران بود، در پی انتشار اخبار مبنی بر تمایل آمریکا برای بازبینی توافق هسته‌ای اعلام کرد مسیر پیش گرفته شده سازنده نیست و برای مخالفت با آن آمادگی داریم. همچنین ولادیمیر ورانکوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره هر گونه اقدام ضد برجامی به واشنگتن هشدار داد و تأکید کرد روسیه مصرانه از حفظ توافق اتمی با ایران حمایت خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مسئولان روند فرسایش خاک را در ایران بحرانی و نگران کننده توصیف می کنند. فرسایش خاک همان فرسودگی و از بین رفتگی مداوم خاک سطح زمین با آب یا باد است که به حاصلخیزی آن صدمه می زند. آنطور که مسئولان می گویند ایران در زمینه فرسایش و نابودی خاک یکی از رتبه های نخست جهان را دارد. آزاده اسدی گزارش می دهد.
معاون محیط زیست انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده سالانه 16 میلیون تن فرسایش خاک در ایران به وجود می آید. به گفته سعید متصدی این میزان 6 تا 8 میلیون تن بالاتر از متوسط جهانی محسوب می شود. مسئولان سال هاست که درباره روند تصاعدی فرسایش خاک در ایران ابراز نگرانی می کنند. اما این بار معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته است تمام خاک اطراف شهر تهران با سم و کودهای شیمیایی آلوده شده و این آلودگی وارد سفره‌های مردم شده است. او شوری خاک را در ایران هم به استفاده زیاد کود و سموم شیمیایی نسبت داده و گفته این همان موضوعی است که با مصرف بی‌رویه فشار زیادی به خاک وارد کرده و باعث فقیر شدن خاک و ناپایداری منابع کشور بشود. آنطور که سیروس بختیاری پژوهشگر در زمینه فرسایش خاک در ایران میگوید فرسایش خاک میتواند به بزرگترین بحران محیط زیست ایران تبدیل شود.
از نظر زیست محیطی اگر موضوع فرسایش خاک مهمتر از بحث بحران و کمبود آب نباشه، به نظر من کمتر از اون نیست. در ایران ما در دشت‌های نزدیک به کوهستان شاهد فرسایش آبی است و در مناطق کویر و بیابانی هم فرسایش بادی داریم. فرسایش خاک توی جنگل‌های شمال کشورمون 10 برابر استاندارد جهانیه و اگر از لحاظ استانی بخوایم بخوایم وضعیت فرسایش آبی رو مقایسه بکنیم، توی دو استان چهارمحال و بختیاری و ایلام نسبت به سایر استان‌ها ما بیشترین سهم فرسایش رو داریم.
چندی پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد بسیاری از مراتع کشور به بیابان تبدیل شدند و ایران به سمت افزایش کانون‌های بیابانی و فرسایش خاک حرکت می‌کند. روندی که به گفته مسئولان قرار است با لایحه‌ای به نام حفاظت از خاک به عنوان یک عامل بازدارنده در تخریب خاک آلودگی آن مؤثر باشد. هرچند دولت ایران اردیبهشت سال 94 این لایحه را به نام حفاظت از خاک تصدیق کرد، اما آنطور که سیروس بختیاری پژوهشگر و کارشناس فرسایش خاک در ایران می‌گوید، شرایط امروز ایران در این بخش اضطراری است.
اگر ما خاکمون رو از دست بدیم، همه چیزمون رو از دست دادیم. دخالت‌های بی‌مورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخم زدن‌های بی‌حد و حصر، واگذاری‌های غیرفنی و غیرکارشناسی و غیرعملی، تمامی این عوامل باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده. باید بدونیم که چگونه از خاک حفاظت بکنیم. در کشور ما 3/4 اون از خشکسالی رنج می‌بره، حفاظت از خاک و آب بسیار حیاتیه. متأسفانه با 3 برابر شدن جمعیت توی 45 سال گذشته، مساحت اراضی مرغوب هم از جنگل، مرتع و دشت‌های حاصلخیز به سبب تغییر کاربری‌های مفردطلبانه کاهش چشمگیری داشته. از طرفی دیگه فعالیت‌های اقتصادی بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای سودجویانه و تورم‌زا باعث استفاده بی‌روی از زمین شده. این موضوع راندمان بهره‌وری بهینه از خاک رو بسیار کاهش داده و این تخریب موجب قرار رفتن طبیعت شده.
اما ایران به غیر از مسئله فرسایش با موضوع قاچاق خاک هم روبروست که به تهدیدات خاکی کشور افزوده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته از ارائه گزارش قاچاق خاک از جزیره هرمز به سازمان‌های مربوطه خبر داد. او به شکل رسمی اعلام کرد خاک ایران از راه‌هایی که خارج از دست و قدرت سازمان‌های مربوطه است قاچاق می‌شود و گاهی از آن به عنوان صادرات خاک یاد می‌شود، در حالی که حسین رئیسی حقوقدان در کانادا هر گونه صادرات و فروش خاک حاصل خیز کشور را تحت هر نامی غیر قانونی می‌داند.
قانون در رابطه با این موضوع ساکت هست. وقتی که قانون ساکت هست، در ارتباط با بحث صادرات منابع طبیعی حکایت ممنوعیت را ما استنباط می کنیم ازش، از جمله این که خاک شیرین یا خاک غیر فرآوری شده به عنوان خاک کشاورزی امکان صادراتش وجود نداره، جزء منابع معدنی و صنعتی محسوب نمیشه تا وزارت صنعت و معدن و تجارت حق داشته باشه حتی مجوز صادر کنه برای صادرات به عنوان کالا. به دلیل این که خاک هر گونه جابجایی اون تخریب منابع طبیعی محسوب میشه، به دلیل اینکه آثار زیست محیطی مخرب بسیاری داره، موضوع جرم هست.
آنطور که مسئولان میگویند دست کم 18 میلیون هکتار از زمین‌های کشور در عرصه و چرخه کشت هستند، اما کمتر از 1.5 میلیون هکتار آن بدون محدودیت است و بقیه این خاک با مشکلات شوری و سنگریزه دست و پنجه نرم می‌کند. فرسایش و قاچاق خاک هم به پایین رفتن اعداد در این آمار کمک کرده تا از حاصلخیزی خاک برای کشاورزی کاسته شود.
به گفته مسئولان، ایران در زمینه فرسایش و نابودی خاک یکی از رتبه‌های نخست جهان را دارد و گزارش همکارم آزاده اسدی رو هم در همین باره شنیدید. خب همونطور که پیشتر هم گفتم، کمتر از 4 هفته تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است. در این زمینه اگر و در این فاصله اگر نظر یا پیشنهادی دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید و به ما بگید که چه فکر میکنید. میتونید از دیده ها و شنیده هاتون حتماً با ما صحبت بکنید. برای این کار هم راه های مختلفی وجود داره. یکی از این راه ها شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که هست 20420212212. یک راه دیگه ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com. از اون طریق هم میتونید نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. راه دیگر تلگرام رادیو فرداست @fardagram. از اون طریق میتونید حتی عکس و تصاویر یا فایل صوتی هم برای ما ارسال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، روز دوشنبه به آسوشیتد پرس گفت که درخواست تجدید نظر در مورد حکم 5 سال زندان خانم زاغری رد شده است. نازنین زاغری که سال گذشته همراه با کودک خردسال خود برای تعطیلات نوروزی به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از ایران به وسیله اطلاعات سپاه در فرودگاه بازداشت شد. به گفته رسانه‌های ایران، او از سوی نهاد بازداشت کننده به براندازی نرم متهم شده است. این شهروند ایرانی بریتانیایی برای بنیاد تامسون رویترز، بازوی خیریه خبرگزاری رویترز کار میکرد. همکارم الهه روانشاد در همین باره گفتگوی داشته با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، که با هم میشنویم.
بسیار متاسفم که دادگاه تجدید نظر همان اشتباه دادگاه بدوی رو کرد و متاسفانه چند شعبه در دادگاه انقلاب هستند که ما به تمسخر با آنها میگفتیم شعبه تایید نظر، یعنی دادگاه‌هایی هستند که در تجدید نظر کاملا مطیع وزارت اطلاعات هستند و حکم اولیه که بر مبنای درخواست وزارت اطلاعات صادر می‌شود رو عیناً تایید می‌کنند. اینها در حقیقت دادگاه تجدید نظر نیستن، دادگاه تایید نظر هستن.
خانم عبادی، رسانه های ایران میگن که نازنین زاغری رتکلیف از سوی نهاد بازداشت کننده به براندازی نرم متهم شده، حالان که ریچارد رتکلیف، شوهر خانم زاغری، روز دوشنبه امروز گفته که هنوز به همسرش اعلام نشده که اتهامش چه هست. شما عدم اعلام جرم به رغم محکوم شدن رو چگونه تعبیر میکنید؟
این هم نمونه دیگری است از این که دادگاه‌های ما چگونه تحت تاثیر مامورین امنیتی هستند، نشانه دیگری است از عدم استقلال دادگاه‌های ایران و اصولاً دستگیری خانم زاغری نوعی گروگانگیری است برای اینکه از دولت انگلیس درخواست اموالی رو بکنن که دولت ایران خودش رو مستغنی اون اموال میدانست. رفتاری که آقای اوباما کرد با دولت ایران و در چمدان پول فرستاد برای آزادی 4 گروگان ایرانی آمریکایی که در زندان بودن، در جمله خبرنگار واشنگتن پست، دولت ایران رو بد عادت کرده و باعث شده افرادی که دارای 2 تابعیت هستند در معرض خطر قرار بگیرند، برای اینکه دولت ایران از طریق دستگیری اونها به خواستهای غیر منطقی خودش برسه.
خانم عبادی، کانون مدافعان حقوق بشر، نهادی که شما مدیریت و ریاست اون رو بر عهده دارید، 20 روز پیش خبر دادید که مسئولان دستگاه قضایی ایران به نازنین زاغری اجازه ندادن تا حتی در ایام نوروز با بستگانش تماس تلفنی داشته باشه، به رغم اینکه این خانم یک فرزند دختر 2 ساله داره.
در حقیقت فشارهایی که بر نازنین میاد به خاطر این است که دولت انگلیس رو هر چه سریعتر وادار به دادن باجی بکنند که دولت ایران درخواست داره و طبق اطلاعاتی که ما داریم به مدت 20 روز اون حتی نتوانسته بود تلفنی با خانوادش در تهران تماس بگیره و حال بچهش رو بپرسه. بنو اقسام بهانه ها، مسئله تلفن هفتگی که فقط به میزان 3 دقیقه از کنسل میکنند، امکان ملاقات از پشت شیشه هم بسیار کم بهش میدن. اینطور نیست که تا به امروز امکان ملاقات نداشته باشه، ولی که این امکان رو بسیار کم بهش میدن و به هر بهانه‌ای سعی میکنن ملاقات ها و تلفن ها انجام نشه برای اینکه نازنین بیشتر تحت فشار قرار بگیره.
خانم عبادی، آنچنان که از خبرها برمیاد سفیر بریتانیا در ایران هم موفق نشده با خانم زاغری رتکلیف ملاقاتی داشته باشه.
خانم زاغری چون تابعیت انگلیس رو داره واسه حتما بتواند با سفیر انگلیس ملاقات بکنه و از خدمات قضایی که سفارتخانه در اختیار او قرار میدهد استفاده بکنه، اما از این حق از روز اول محروم شده. علتش هم در حقیقت به خاطر فشار بیشتر به این زن او را گروگان گرفت. اما علت ظاهری که حکومت ایران اعلام میکند این است که ما تابعیت دوم ایشان را قبول نداریم. ایشون با پاسپورت ایرانی آمده به ایران، بنابراین از نظر ما ایرانی است و سفیر انگلیس حق نداره اون رو در زندان ملاقات بکنه. اما در این حال مایلم یه چیزی رو اضافه بکنم که در شرایط مساوی، یعنی شهروندان ایرانی که تابعیت کشور دیگری رو دارن و در اونجا به زندان رفتن، مثل کسانی که در مالزی در زندان هستند، مثل کسانی که در ارمنستان و کردستان در زندان هستند، سفیر ایران میره ملاقات میکنه و خدمات قضایی را به اونها میدن، از جمله خانمی که در هند متهم شده بود به قتل غیر عمد یک بچه، آقای ظریف و همچنین سفیر ایران رفتن و صحبت کردن و موجبات آزادی این خانم رو فراهم کردن. اما عین همون کار رو اجازه نمیدن که اتباع ایران که تابعیت کشور دیگری رو هم دارن در ایران زندان هستن از همان حقوق برخوردار بشوند و این چیزی نیست جز عدم استقلال دادگاه‌های ایران.
همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، گفته که اوایل هفته جاری خبردار شده که درخواست تجدید نظر در مورد حکم 5 سال زندان خانم زاغری رد شده است و در همین رابطه هم همکارم الهه روانشاد با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، گفتگویی داشت که با هم شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب مجله شامگاهی رادیو فردا هم به دقایق پایانی نزدیک شد. اگر میخواین خبرهای بیشتری رو دنبال بکنید، لطفاً سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. آدرس وبسایت ما radiofarda.com هست. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. با پخش مجله جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری، این مجله رو به پایان میبریم. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته. زنان ایرانی و چالشی به نام اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اصل 115 قانون اساسی ایران میگوید نامزدهای ریاست جمهوری از جمله باید جزو رجال مذهبی و سیاسی باشند. واژه رجال را اما سالهاست که گروه‌های مختلف از میان فعالان مدنی و سیاسی و فعالان حقوق زنان به چالش میکشند. مشخص‌ترین آنها اعظم طالقانی، نماینده دور اول مجلس و دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی، که از سال 1376 تا به حال بارها در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد ثبت نام کرده، هر سال رد صلاحیت شده و باز هم داوطلب شده است. عظمه طالقانی که اولین زن ایرانی است که خود را نامزد ریاست جمهوری کرده، امسال هم در انتخابات شرکت کرد. نتیجه تا به حال مشخص بوده. شورای نگهبان با تفسیری که از قانون اساسی دارد، زنان را در رقابت برابر با مردان برای احراز پست ریاست جمهوری نمیپذیرد. اما آیا تنها چالش پیش روی ریاست جمهوری زنان در ایران شورای نگهبان و قانون اساسی است؟ جامعه ایرانی درباره ریاست جمهوری زنان چه فکر می‌کند؟ زنان و مردان ایرانی آیا در انتخاب میان نامزد مرد و نامزد زن رأی خود را به صندوق نامزد زن خواهند ریخت؟ برای اینکه کمی به پاسخ این پرسش نزدیک شویم، به خیابان‌های شهر رفته‌ایم. خیلی ها میگویند اصلاً چنین دغدغه‌هایی ندارند، نه وقتش را دارند، نه حوصله‌اش را، و راستش اصلاً چه فرقی می‌کند؟ شهروندان دیگری اما برایشان فرق می‌کند. هرچند همه هم از رئیس جمهور شدن یک زن استقبال نمی‌کنند.
نه، تو کشور ما فکر نکنم بشه. یعنی پذیرش نخواهد داشت. من از موقعیتایی که خانم‌ها قبلاً تو کابینه داشتن میگم که نه، فکر نمی‌کنم بشه. ما حتی سخنگو هم داشتیم، نشد. نه، فکر نمی‌کنم خانم‌ها بتونن. نه اینکه خانم‌ها ضعیف باشن ها، نه، پذیرشش نیستش برامون. حتی تو جامعه هم پذیرشش خود پایین. و شاید ایشون صلاحیتشو داشته باشن، ولی پذیرش عمومی هم باید باشه، چون بالاخره عموم مردم میخوان رأی بدن.
در کنار نگرانی‌ها برای پذیرش عمومی، اما شهروندانی هم هستند که معتقدند این اتفاقی است که باید بیفتد.
باید بیفته اصلا. اصلا باید بیفته. متاسفانه اجازه نمیدن. ممکنه بگن که شما تشریف کاندید شو، شما تشریف یا رأی هم میارید، ولی اجازه بهش نمیدن. اجازه نمیدن.
یا این کارگری که به تازگی کارش را از دست داده و میخواهد بداند آیا رئیس دولت آینده میتواند مشکل بیکاری را حل کند یا نه. او میگوید شاید یک زن به شعارهای انتخاباتی خود بهتر عمل کند.
نظر من خوبه، شاید این فرق کنه، مثل کشورهای دیگه که هست کارشون گفته خودشون هم برمیکنه، شاید اینم به اون کشورهای دیگر هم مثل اروپایی، کشورهای آسیایی، بجز کشورهای دیگه که بجز ایران مثلا تا حالا زن نشده شده، شاید این عمل کنه.
از میان شهروندانی که این هفته با مجله جامعه رادیو فردا گفتگو کردند، تعداد زنانی که زنان را گزینه مناسبی برای ریاست جمهوری نمی‌دانند کم نیست. صدای این دانشجویان را بشنوید.
خیر، هیچ وقت این کارو نمی‌کنیم.
چرا؟
به نظر من یه خانم، شاید به نظر من مردا چون تو جامعه هم بیشتر مشکلات مردم بیشتر میدن، ولی یه خانم به نظر حالا شایدم حالا مثلا بتونه کارشو خوب انجام بده، نمیگم ماها توانایی این کار نداریم، ولی به نظر من یه خانم خیلی درگیر زندگی داره، بچه است، خونه است، زندگی است، باید بالاخره به همه اینا برسه، ولی یه مرد نه، کارش اینه که بیرون باشه، وظیفش اینه که برای تامین خانوادهش بالاخره بیاد بیرون، جامعه رو ببینه، مشکلات رو ببینه. به نظر من که خانم هیچ وقت نمیتونه رئیس جمهور.
چرا؟ مثلا خانم کلینتون که داشت کانادایی توی آمریکا مثلا بیشتر، یعنی مثلا مورد قبول همه بودش دیگه، مثلا حرفایی که میذارن، ولی حالا تو ایران نمیشه.
تو ایران یه محدودیتایی داره به نظرم.
همه مثلا هست رئیس جمهوره، ولی حرفشو دیگران بهش میزنن، خودش مثلا نمیتونه.
خب ما الان به عنوان یه خانم هم خیلی محدودیت داریم تو جامعهمون. به نظر من نمیشه، خارج از کشور درست شاید بشه،
ایران بهتر، همون مرد
بشه بهتره. به نظرم
بعضی ها هم موضوع انتخاب رئیس جمهور را نه موضوعی جنسیتی که موضوعی مرتبط با صلاحیت و توانایی های فردی میدانند.
اینکه خودشون خانم باشن که برای اینکه رئیس جمهور بشن کافی نیست، که یه خانومو به صرف اینکه خانومو انتخاب کنیم برای رئیس جمهوری خودش مسئله چیزه، ولی اینکه بتونن در واقع شرکت کنن، اجازه داشته باشن اتفاق.
به نظر من یه خانم این صلاحیتش داشته باشه میتونه باشه. واقعا نمیدونم چی بگم، بستگی داره چقدر اقتدار داشته باشه اون خانم، واقعا قابلیتش داشته باشه یا نه. اگه داشته باشه چرا که نه، شاید بتونه اداره کنه واقعا این کشور.
اگرچه ریاست جمهوری زنان مخالفان هم میان مردانی که با ما گفتگو کردند دارد، اما نگرانی از عدم پذیرش عمومی و اجتماعی موضوعی است که اغلب زنان بر آن دست گذاشتند. بعضی مردان هم استدلال‌های از این دست به میان می‌آورند.
اون خانما قدرت بیانشون شاید خوب باشه، ولی قدرت تصمیم گیریشون خیلی پایینه. چون توی کشور مثل ما خیلی چون ما یه قانونی داریم اسلامی، خیلی چیزها رو مثلا خانم منع میکنن، واسه همون نمیتونن، قدرت تصمیم گیریشون پایین.
عزم طالقانی که به رغم چالش رجل سیاسی سالهاست خود را نامزد ریاست جمهوری میکند، در گفتگوی اخیرش با روزنامه شرق هدف خود را به چالش کشیدن رویه اشتباهی دانسته که به گفته او از فردای پیروزی انقلاب ثبت شده و تا به حال سر و سامان نیافته است. این فعال سیاسی ریاست جمهوری زنان را نه فقط خواسته زنان، بلکه موضوعی دانسته که باید در دستور کار مردان مذهبی و انقلابی هم قرار داشته باشد. اما از طرفی تعداد زنانی هم که با وجود محدودیت ها خود را برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد می کنند چشمگیر نیست. تنها 137 نامزد از میان 1636 نامزدی که در پایان پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نامشان اعلام شد زن بودند. شاید این هم یکی از دلایل تردید رای دهندگان باشد. کسانی مثل این شهروند تهرانی که می گوید راهی برای مقایسه نامزدهای زن با دیگران نمی شناسد.
خب بستگی داره، با توجه به اینکه این فرهنگ توی جامعه ما نیست که یه خانم حتی کاندیدا بشه برای ریاست، نمیدونم میتونن کاندیدا بشن، نمیدونم حالا میتونن یا نه، ولی به طور کلی چون اکثریت مردها همیشه کاندید بودن، خب طبیعتا اینکه یه زن کاندید شده باشه فکر نمی کنم خیلی انتخاب درستی باشه از بین اون هر مرد ما به یه خانم رای بدیم. چرا؟ چون اون خانم کسی دیگه ای نیست که من باش مقایسش کنم، خودش تنهاست. ولی زمانی اگه باشه که چند تا خانم هم باشن، آره شاید اون موقع راجعش فکر کنم، ولی برای یه خانم نه، فکر نمی کنم.
خیلی هم فکر نمی کنند رئیس جمهور این یک زن اشکالی داشته باشد، اما فکر می کنند در ایران ناممکن است.
فکر می کنم تو ایران نمیشه، یعنی الان بسترش فراهم نیست به نظرم، ولی نظر خودم که مثبته، ولی خب باز بستگی داره به اینکه جبهش کدوم طرف باشه، طرز فکرش و اینها.
و زنان خوشبین‌تر؟
فکر کنم که خیلی اتفاق خوبیه، بعدم که انتخاب
جالبیه، فکر کنم حتی کاندید شدنش هم بشه خیلی حس خوبی توی کشور توی جامعه میتونه به وجود بیاره، از اینکه شاید فکرای نوعی باشه یا اینکه چیزای جدیدی به وجود بیاد یا یه جور آزادی، یه حس مثبتی.
زن یا مرد همیشه تعدادی از شهروندان هم هستند که ناامیدتر و آسیب دیده تر از آن هستند که به رئیس جمهوری بعدی فکر کنند.
هیچ فرقی نداره، من نمیکنم، چون واقعا تو این چند سالی از عمرم میگذره تجربه کردم، هیچ غیر تو از این رئیس جمهوری قبلی نیدم که بخوام به فکر بعدیش باشم. گفتن کار واسه جوان‌ها درست میکنن، نکردم. نمیدونم بحث پیمانی و قراردادی و اینا رو آوردم وسط تو کار، الان خود من یه کارگر بهش دستم به جبن نیست، من فردا به میگن آقا خداحافظ خداحافظ باید برم، وای وای اونایی که دیگه کار ندارم، حالا من مثلا کار ندارم. از اون مدرک تحصیلی لیسانس تو مملکه دارم کار میکنم، جایی که مدرکش ارزش قائل باشن، هیچ ارزشی واسه مدرک من قائل نیست، من زیر دست یه دیپلمه دارم کار میکنم که هیچی از کار سر در نمیاره. چرا؟ چون طرف پارتی داشته. خب واسه یه همچین یا آدم باید دل بسوزونه، من به شخص دل نمیسوزونم چون کسی واسه هم دل نسوخته.
جمعه 29 اردیبهشت ماه روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. به موازات این انتخابات پنجمین انتخابات شوراهای شهر و روستا هم برگزار می شود. سپاسگزار که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. خدا نگهدار.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اینجا رادیو فرداست.